به نام خدا. سلام، ورود شما رو به فصل جدید دویچ پاد خوش آمد میگم. من علی نویزاده، مؤسس دویچ سنتر، امروز افتخار میزبانی جناب آقای دکتر سید مسعود امیرخلیلی رو دارم. آقای دکتر، جدای از بحث مهاجرت، آموزش زبان، تخصص کادر درمان و تجربه زندگی که توی آلمان دارن، خود سبک زندگی که داشتن و دارن و مسیری که طی کردن خیلی برای من جذاب و الهام بخش بودش و خیلی ممنون هستم از اینکه امروز وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و خیلی خوشحالم، خیلی هیجان دارم که هرچه سریعتر این فصل رو شروع کنیم و از تجربیاتشون بیشتر استفاده کنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و همه عزیزان و ممنون از شما که منو دعوت کردید و در خدمتتون.
بزرگوارین، خیلی ممنونم از شما. با توجه به مشغله‌ای که دارین، سفر آلمانی که در پیش دارین، امروز تشریف آوردین و ما در خدمت شما هستیم.
شما بزرگوارید، من در خدمتم.
بزرگوارید. آقای دکتر، از اینجا شروع کنیم که چرا کشور آلمان رو انتخاب کردیم؟
خب بعد یه قدم بریم عقب‌تر که ببینیم اصلا چرا من خواستم به کشور آلمان برم. من در سن 15 سالگی دیپلم گرفتم و دیپلمم رشته تجربی بود و همیشه هم این میل رو داشتم که رشته پزشکی تحصیل کنم. خب در اون موقع بعد کنکور متاسفانه رشته پزشکی قبول نشدم، رشته روانشناسی قبول شدم که مایل نبودم. بعد خب من سنم کوچیک بودم خیلی، با مشورت پدر خدای بیامرزم که فرهنگی بود و مشاوره من میداد، بعد از صحبت‌های گوناگون و کشورهای مختلف گزینه هم خیلی اون موقع زیاد نبود، به این نتیجه رسیدیم که آلمان چون از اقوام بودن و از قدیم القیام هم جزو کشورهای خیلی خوب اروپایی بود و نزدیک به ما بود، از نظر مسافتی نزدیک به ایران، کشور آلمان رو انتخاب کرد.
خیلی هم عالی. شما چند سالتون بود به کشور آلمان تشریف بردن دکتر؟
من 15 سالم بود و اون موقع من پاسپورت به من نمیدادن چون زیر 18 سال بودم و با پاسپورت پدر که من اونجا ذکر شدم تونستم برم آلمان. بعد اونجا بعد پاسپورت رو توی سفارت جدا کردیم، اما پاسپورت جداگانه گرفتم و جالبش اینجاست که اون موقع هنوز خیلی از بعد اینکه حالا من اینو جلوتر بگم، بعضی از دانشگاه‌های آلمان هم اون موقع زیر 18 سال و واسه چیز شروع تحصیل قبول نمی‌کردن.
درسته.
و من تقریبا 16 سالم بود دیگه. یه ولی بعداً تو برلین انجام شد.
یعنی شما دیپلمتون رو ایران گرفتون؟
من دیپلمم رو ایران گرفتم، دیپلم تجربی، کنکورم شرکت کردم که دیگه بعدش عازم آلمان شدم.
خیلی زود بوده آقای دکتر، چجوری دیپلم 16 سالگی؟
اون موقع یه رشته نظری تازه داشت میومد به سیستم آموزش و پرورش.
بله.
بعد خب من یه قانونی اون موقع بود که شما جهشی میتونستید مثلا کلاس پنجم و ششم رو با هم بخونید که من موقع شبانه خوندم، بعد وارد کلاس هفتم شدم، بعد دیگه به رشته علوم جدید که اومدن نخوردم، عملا حدود 3 تا 4 سال به جلو افتادم.
اوکی، پس تجربه شبانه درس خوندن و اینا هم دارین؟
خیلی خیلی، من یادم هستش که حالا اینم بحث مزا، من یادم است که باید با شبانه می رفتم. خب شبانم اون موقع اغلب کسایی که افراد به قول معروف سن بالا یا اونایی که مثلا روز کار می کردن شب درس می خوندن، خب شبانه می خوندن دیگه.
تجدیدی
ها. منم بعد فکر کنم تو این کلاس ما اینا نمسودی 40-50 تا بودن، خب شیطنت میکردم، سنم پایین بود، شیطنت میکردم، کلاس رو به هم میزدم که جمع بارم معلمین مدرسه پدر خدا بیامرز من خواسته بودن، گفته بودن این خیلی تو کلاس شیطونی میکنه، برای کلاس ما رو به هم میریزه. متأسفانه سخت بود، خیلی سخت بود مثلا، ولی چون این هدفی داشتن
درسته،
با اینکه 15 سال من بیشتر نبود، ولی خب ادامه دادم و موفق شدم.
حرکت هوشمندانه پدرتون انجام دادن که باعث شدن که
شما قطعا، یعنی اگر راهنماییشون نبود من اینجا جا دارم که همیشه ازش تشکر میکنم، چون اگر اون نبود و این راه رو
بله.
نمیگذاشت شاید به این موفقیت هیچ موقع نمیرسید.
یعنی یه مقطعی سختگیری والدین انجام دادن، ولی اون سختگیری باعث شد که چند سال شما جلو بیفتید.
دقیقاً همینه، یعنی که بعضی موقع شما یه سختی بکشید و به یک فضای بهتر آرومتر برسید. این تجربه زندگی همینه.
دقیقا. خب پس شما اینجا شبانه درس خوندین، بعد پذیرش کالج گرفتین احتمالا، درست؟
بعد که خب شما قبل اینکه پذیرش کالج بخواید بگیرید تو آلمان، اون موقع بعد زبان آلمانی میخوندید،
درسته؟
خب زبان آلمانی هم من چون اقوام که تو برلین بودن، من و پدر خدایی آموزم رفتیم برلین، زبان ثبت نام کردیم. زبان اون موقع یه مدرسه معروفی بود تو برلین، هارتناک شوله.
بله.
اون موقع هم واسه اشتودن کنه شما مدرک گروندشتوفه چای گروندشتوفه دو رو بعد میگرفت.
فکر کنم آدوی الان میشه دکتر؟
فکر کنم
چون گروندشتوفه بعد میتلشتوفه،
میتلشتوفه اون موقع آدو نیاز به گروندشتوفه بود، که منم هارتناک شوله شروع کردم. بعد همون موقع هم یادم هستش که اول یه خوابگاه دانشجویی که فکر کنم زمستونم بود، خیلی سرد،
درسته،
یک ساعت فاصله، یک ساعت و نیم از خوابگاهی که ما داشتیم، یک ساعت و نیم تا این مدرسه زبان راهش طولانی بود.
او با اتوبوس و
من با خیلی یادم میاد پدر خدا میاد من، و از اونجا یاد گرفتم که وقت نصب، فکر کنم تو این کشور بخوایم موفق باشیم باید رعایت کنم، با اینکه من 15 سالم بود. خب سخته 15 سال رفته تو کشور غریب، بعد شما باید 6 صبح پاشید که بزنید بیرون تو سرمای زمستون، برید سر ایستگاه اتوبوس، بعد یک ساعت و نیم برید 8 دم کلاس باشید.
بله.
خب این نشون داد تو اون کشور که باید این به اون هدف بخواید برسید باید این نظم رو داشته باشید. من مثلا یادم پدر خدا بیامرز که یه ماهی که پیش من یه ماه اونجا بود،
بله،
صبح پا میشد ساعت 6 صبح، چای میذاشت، صبحانه من میداد، میگفت خداحافظ. من مثلا دیگه 6:30 دم ایستگاه اتوبوس بودم و بس همونجا فهمیدم که این اتوبوس مثلا هر 5 دقیقه میاد،
بله،
سر وقت میاد، اگه 5 دقیقه اول و حدی 5 دقیقه بعد معطل باشی زمستون سرد. بعد از اونجا به اتوبوس به ایستگاه اوبان مترو،
بله،
بعد اونجا هم که به طرف مدرسه، این خودش یه ساعت و نیم طول میکشید و زمستون خیلی سردی بود. من یادم بعضا میادم خونه به بابام میگفتم من نمیخوام دیگه، میخوام برگردم خیلی سرده فلان، ولی خب ایشون با اون شیوه آموزشیش تربیتیش خیلی به من کمک کرد، آرومم کرد و من
دقیقا من همین تجربه رو دارم. منم دقیقا روزایی که من خونم تو خود مونیخ نبود، یه ذره اطراف شهر بود، باید سوار اتوبوس می‌شدیم، می‌رفتیم اوبان، بعد عوض می‌کردیم تا می‌رسیدیم. دقیقا این تجربه رو دارم که من باید 5 صبح سوار می‌شدم چون خیلی فاصله بیشتر بودش. و یه نکته خیلی جالبی که بودش، مثلا وقتی برف میومد من می‌خوابیدم، گفتم خب امروز برف اومده، یه 10 دقیقه این اتوبوسه باید با تأخیر بیاد دیگه، یا بارون میومد، کولاک میومد، ولی میرسه میگم ای این سر ساعت سر ثانیه اومده رفته. و حالا شما چون فکر کنم داخل شهر بودیم 5 دقیقه 5 دقیقه بود، ما اتوبوسم 45 دقیقه یه بار بود، یعنی ریسک خیلی بزرگی بود. من اتوبوس رو از دست داده بودم 45 دقیقه باید تو سرما وای میستادم و خیلی سخت بودش. و آره واقعا منم یاد خودم افتادم، منم وقتی که شروع کردم به زبان آموزی و قشنگ یادم وقتی به داتیو و آکوزاتیو که رسیدم زنگ زدم هر شب به پدرم گریه میکردم، گفتم بابا من واقعا کم آوردم اینجا، اصلا یه چیزی به نام داتیو آکوزاتیو خیلی سخت بودش. و منم اتفاقا پدرم همیشه تشویق میکنه میگه نه الا اشکال نداره این داتیوا رو بگذرونی خوب میشه، حالا خبر نداشتیم که میرفتیم به گنتیک میرسیدیم این سخت‌تر رو سخت‌تر میشدش. خیلی هم عالی. خب پس شما وارد کالج شدین
بعد زبان که بعد گرفتن مدرک زبان بله. تقاضا دارم به دانشگاه‌های مختلف بله. بعد اون موقع متوجه شدم که خیلی از دانشگاه‌ها زیر 18 سال اصلا پذیرش نمیدادن. من 16 سالم بود، اصلا هایدلبرگ اون موقع دوست داشتم، شنیده بودم دانشگاه خیلی خوب، خواستم هایدلبرگ مثلا پذیرش ندادن، گفتن شما سنتون پایینه. بعد دیگه برلین درخواست دادم، دانشگاه برلین بهم جواب دادن که استودین کالج یک سال شما باید بگذرونید، این چون معادل دیپلم آلمان که 13 سال است تقریبا شما یک سال بعد این معادل گذاری رو بگذرونید و وارد کالج میشید، امتحان داره قطعا، هم امتحان خروجی بعد وارد دانشگاه میشید.
درسته. قبل از این خیلی دوست دارم آقای دکتر تجربتون رو در مورد زبان آموزی، شما روزی که رفتین از قبل آلمانی بلد بودین؟ همه رو توی آلمان یاد گرفتین، میشه در مورد تجربه زبان آموزی در آلمان هم بذار بفرمایید؟
ببینید یه چیز بسیار مهمی که واقعا هست این که زبانو اگر تو محیط آدم بتونه یاد بگیره بگذرونه و این بزرگترین مزیتی است که داریم. و یه نکته خیلی مهمی که من داشتم، این مزیت خیلی مهمی که من داشتم بعد از اون یه ماهی که توی کالج بودم و پدر خدا بیامرزم بیه گفت من رفتم، به من گفت بچه بشین یه درس بخون، این کلامش بود، گفت من رفتم یه این توی و این گوه این میدان. بعد من اون موقع با همین دوستان کالج، چون تو اون هایم دانشجو یک ماه بیشتر اجازه نداشتیم بمونیم، به عنوان مهمان بودیم
بله.
بعد یه بعد جا دنبال جا بودم، به این ایده رسیدیم که من پیش یه خانواده آلمانی زندگی کنم. واسه همین این یه نکته است که من به الان شاید یه کم سخت باشه که همچی چیزی رو پیدا کردم، ولی بازم امکانش هست بله. دوستانی که میرن بتونن جایی واسه خودشون پیدا بکنن که توی محیط آلمانی زبان جای زندگی بکنن که آلمانی از اون اول صحبت بکنن، این بعداً متوجه میشن که چه درست. کمکی بهشون بعدها میکنه توی صحبت، توی مشاوره، توی محاوره، توی همه چی
درست.
من واسه همین آگهی دادیم توی روزنامه که من دنبال خانواده آلمانی میگردم، جوونی هستم مادر میخوام درس بخونم. بعد وارد یه خانواده آلمانی، یه پیر مرد و پیر زن آلمانی بودن، اینا دو تا اتاق داشتن، اتاقشون رو به دانشجو اجاره میدادن.
درسته.
بعد من وارد این خونه شدم، خب شما حسابشو بکنید و اصلا اون اول شما باید آلمانی مجبور بودن که صحبت بکنم. بعد اینا هم چون فهمیده بودن که من سختم هست زبان صحبت کردن، برنامه گذاشتن که با من زبان آموزش میدادن. کنار این که من کلاس میرفتم، پیرزن 70 ساله‌ای بود، هر شب مثلا یک ساعت با من زبان کار میکرد.
حاضرگاه رو با هم مینوشتن.
دقیقا. یعنی این خودش خیلی کمک کننده است. یعنی من فکر کنم زبان صرفا یه چیز نوشتاری و گراماتیک نیست که شما داتیف اکوزاتیف گنتیف پلاس کامپرفکت یک دو اینا رو بلد باشید، اینا رو هم بلد باشید و این نتونید صحبت بکنید، بعد باز تو این کشور آلمان مترجم میشید که خیلی عقبید.
بله.
حتی اگر شما به قول معروف سرمایه هم داشته باشید ولی سرمایه زبان نداشته باشید، شما را نمیپذیرن به عنوان یک فرد متعبر، شما را قبول نمی کنن.
درسته.
واسه همین و چون زبانشون هم خیلی حساس هستن،
بله،
برای همین اگر شما اینو خوب یاد بگیرید، بیزیکش رو یاد بگیرید، بعد لهجه خیلی مهمه. ما یعنی وقتی شما تو همچین محیطی با یه آلمانیا طرف هستید، از همون اول متوجه میشید لهجه زبان چطوری صحبت بکنید.
درسته.
و اینکه دوستانی که میرن یا تازه دارن میرن، یا سعی کنن که حداقل این 6 ماه اول از این تجمعات ایرانی پرهیز کنن، من توصیه‌ام هست، چون هرچی بیشتر شما با این وضعیت برید جلو که زبان رو خوب یاد نگیرید، صرفاً یه جمعیت مکالمتون صرفاً فارسی باشه،
بله،
زبان خود یاد نمیگیرید. چند سالم تو آلمان باشید بازم زبان رو خوب یاد نمیگیرید، نمیتونید صحبت کنید. این بعد تبعات داره، تبعات بعدی داره تو شغلتون، تو کارتون، تو ارزشیابی شما.
درسته.
مثلا همین من تو خانواده بودم، یعنی عملا 2 تا کلاس داشتم، یک کلاس کلاسیک هم بود که هارد ناشوله میرفتم، خونه هم میادم مجبور بودم با اینا
صحبت کنم،
آلمانی صحبت کنم، که من بعد 3 ماه آلمانی صحبت میکردم.
آفرین. حالا دیگه اون وقتی اون فشار باشه،
فشار بود و خود اون یادم معلم زبانم که من میرفتم میگفت تو کلاس صحبت میشفت، میگفت اینا رو از کجا میاری؟ یا از کجا چیز میمد؟ باستش توضیح دادم من توی خانواده هم که زبان با هم کار میکنن، خب این خیلی راز موفقیت بود. توی کالج به همین اندازه شما، چون کالج پیش زمینه هست، شما رو آماده میکنن،
بله،
واسه دانشگاه، زبان دانشگاهیست.
درسته.
فیزیک، شیمی، بیولوژی، نمیدونم خود زبان آلمانی، اینا رو شما اونجا یاد میگیرید به زبان آلمانی. خب ما فیزیک و بیوشیمی و نمیدونم بیولوژی اینا به زبان فارسی یاد گرفتیم، خب اینا رو معادل سازی کنیم دیگه.
دقیقا.
اونجا تقریبا عملا همین اتفاق میفته، یعنی شما شیمی رو که بلدید،
بله،
به رشته آلمانی دارید میخونید به زبان آلمانی.
درسته.
فیزیک و نمیدونم دویچ هم که جدا، این خودش یک کمکی هستش که میکنه شما رو آماده میکنه واسه دانشگاه. که وقتی وارد ترم اول دانشگاه میشید،
بله،
وقتی دیگه استاد اونجا 300 نفر نشستن، استاد اونجا دیگه نمیتونید بگید به بغلید بگید این چی گفت،
بله،
استاد چی گفت، دیگه شما بگیرید مسئله رو.
درسته.
بفهمید.
دقیقا.
وقتی فهمیدید گرفتید، خب مسیر واسهتون خیلی راحت‌تر، درس خوندن راحت‌تر میشه. این چیز خیلی مهمه، این کالج که هست. یعنی خیلی ها فکر میکنن که این وقت تلف کنیه.
درسته.
وقت تلف کنی نیست.
درسته.
این سرمایه است، شما رو آماده میکنن بعداً بهتر میتونید
دقیقا
حرکت و جهش بکنید.
اتفاقا من توی فرمایشات قبلیتون میخواستم یه اشاره بکنم که اینکه شما فرمودین توی خانواده آلمانی زندگی میکردین، چون اهمیت زبان هم فرمودین و الان بحثی هم که هستش، خود آلمانی هم خیلی تاکید دارن بحث اینتگراسیون که هستش، ادغام شدنه، من احساس میکنم وقتی آدم توی خانواده یا توی کشور آلمان یاد میگیره، همونطور که شما فرمودین، فقط خود زبان مهم نیست، اون فرهنگ و زبان خیلی مهمتر هستش.
دقیقا همینه، یعنی شما متوجه میشید که ببینید شما اگر بخواید تو این جامعه موفق باشید، تو لاک خودمون نمیتونیم بریم. یعنی اینکه ما فرهنگ خودمون خوبه، فرهنگ ما ایرانی ها خیلی خوب، اما بالاخره شما با یه سیستم باید تقابل بکنید.
دقیقا.
نه اینکه چیز خودتون از دست بدید.
هویت خودمون از دست بدید.
خیلی چیزا اونا یاد میگیرن. اما اونجا اگر بخواید موفق باشید باید تقابل بکنید با این فرهنگ. برید یاد بگیرید. برید ببینید آلمانی‌ها چه چیزایی واسه شون مهمه، چه رفتارهایی دارن، چه مسائلی که شاید از نظر ما ایرانی ها درسته ولی از نظر اونا درست نیست.
درسته.
بعد اینا رو دقت بکنیم تا بتونیم پیشرفت بکنیم. شما اگر صرفاً به قول معروف تمرکز تو فرهنگ خودتون بکنید و اینا واسه من مهم نیست،
دقیقا.
بعد دوچار چلنج میشید تو این جامعه، دوچار مشکل میشید، شما رو قبول نمی کنن، شما رو پس میزنن، به شما یه پست، بعد هرچی پیشرفت کنید پستای کلیدی به شما نمیدن، چون فرهنگ اینا رو یاد نگرفتید، باشده میدون چطوری رفتار کنید، بحث هست، خیلی بحث های ساده هست، مثلا همین بحث ترافیک و رانندگی و خب کاملا ما رانندگی اونجا چطوریه، خب اونجا یه فرهنگ دیگه هست، ما باید این چیز رو یاد بگیریم، درست رفتار بکنیم، رفتار تو اداره چطوری باشه، رفتار با ارباب رجوع چطوری باشه، رفتار تو فروشگاه که میخوایم خرید بکنیم چطور باید باشه. اینا مسائل شاید خیلی به چش نیاد ولی وقتی شما چند سال تو این جامعه موندید بعد متوجه میشید که اگر اینا رو رد بکنید چقدر خودتون رشد میکنید.
دقیقا.
بالا میایید و آلمانی ها اینو میفهمن، یعنی آلمانی ها میفهمن که این خیلی مسائل ما رو میدونه. اگر شما همین زبانو که یاد بگیرید، شما باید سعی کنید، آلمانی‌ها خیلی ضرور مسائلی مختلف دارن مثل ما.
درسته.
خب این یه نقطه خیلی مهمی که شما برید یه سری ضرور مسائلی آلمانی رو یاد بگیرید.
دقیقاً.
وقتی شما اینا رو یاد می‌گیرید، وقتی با خودشون صحبت می‌کنید و از این فرهنگ خودشون با این صحبت می‌کنید، خب
خیلی تأثیر داره.
تأثیر داره. شما بعد وقتی تو آلمان هستید یکم برید گوته رو بخونید، باخ رو بشناسید، گوته شما بدید، هرچی بیشتر از این فرهنگ آشنا میشید هم کار خودتون ساده است، همین که مفراز موفقیتتون بیشتر میشه.
اصلا دکتر این ضرب المثلی که فرمودین خیلی جالبه. الان من داشتم یه مؤسسه آزمونی اومده به نام تلک، مثل گوته او اس ت آزمون تلک بچه‌ها میتونن شرکت کنن، توی مقطع سه آینس که دیگه اون اوبرشتوفه میشه یه قسمت همین ضرب المثله. خیلی نکته جالبی رو فرمودین و الان که شما فرمودین من یادم افتاد، آره الان تو سه آینس بخوام بعد سه آینس، خب خیلی سطح بالای بچه بخوام دانشگاه برم باید امتحان سه آینس بدن، یه قسمت من اصلا موندم وقتی داشتم بررسی میکردم خیلی وقت پیش، گفتم خدایا ضرب المثل آخه اینجا چه کاربردی داره، ولی الان شما میفرمایید خیلی برام جالب بود.
ببینید دیگه شما زبان و زبان اون تو اون جامعه بخواد زندگی بکنید دست خودتونه. شما میتونید زبان ببخشید در حد یه زبان خرید و فروش برید یاد بگیرید، یه زبان رو در حد نمیدونم یه لول بالاتر از محاوره میرید نمیدونم یه فروشگاه خرید میکنید یاد میگیرید
که کار روزانه آدم
کار روزانه میفتن. ولی شما میخواد اونجا خصوصا دوستانی که الان به عنوان حالا کادر درمان یا کادر پرستاری اینا میرن که حالا بعداً راجبش
بله میشه،
خب خیلی چیزای دیگه بعد اون کنارش بیاد که هم صحبت کنید هم بفهمید هم چه مطالبی رو کی بگید کی نگید. اینا ظرافت زبان خصوصا تو زبان آلمانی این خیلی مهمتره، چون آلمانی ها همه به یه تیپ میگن قوم خشنی هست.
بله.
نه قوم خشنی نیستن، قوم جدی هستن، تو کارشون جدی هستن. شما هم بعد همون طور باشید که بتونید باشون راه بیاید، باشون کنار بیاید. قوم وقتشناسی هستن، حالا من نمیدونم الان بگم یا نه، در داستان بیمارستانی که من بودم.
بله بله اونو بله توی اپیزود مفصل در مورد فرهنگ سازمانی مزاحمتون میشیم. خیلی هم عالی. آقای دکتر فقط یه نکته حاشیه دیگه هم در مورد کالج فرمودین، البته در مورد اهمیتش خیلی فرمودین، ولی من خیلی میبینم بچه‌هایی که میخوان برن، مثلا ما الان توی ایران میتونیم یه ترم دانشگاه بریم، یه چند تا واحد بگذرونیم، دیگه نیاز نیستش آلمان کالج برن، مستقیم وارد دانشگاه میرن میشن. خب درسته ویژگی کالج رو فرمودین، ولی خب از اون طرف باید هزینه بکنن، یه ذره این مشکلات هستش. با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، اگر یه جوونی از شما سوال بکنه به نظر شما کالج رو بره یا اینکه مستقیم وارد دانشگاه بشه، شما نظرتون چی هستش؟
اولا خب کالج اونجا هزینه نداره، کالج شما واسه کالج هزینه پرداخت نمی‌کنید عملا.
بله
کالج عملا
شهریش خیلی پایینه هستش، ولی خب پایینه. چون اجازه کار ندارن و اینا، یا خیلی محدود هستش اجازه کار مثل دانشجو هستن، از اون بابت عرض کردن.
ببینید این دیگه واقعا بسته ای داره که شما سطح لول زبانیتون چقدر باشه. اگه شما واقعا یکی هستش که زبان آلمانی رو تو محیط یاد گرفته، تو محیط
درسته،
بعد میتونه به قول معروف فلیسنت، یعنی خیلی روان صحبت بکنه. یکی از چیزایی که تستی هست که رادیو تلویزیون رو بفهمه.
آها دقیقا،
یعنی وقتی شما تلویزیون روشن، ما همیشه اون موقع میگفتیم زبان رو کسی دیگه خوب فهمیده وقتی اخبار تلویزیون آلمان آیرده مثلا شروع شد، اینو بفهمه کامل.
آفر دقیقا.
بعد بتونه راجع به یه مطلب، مثلا یه مطلب مثلا علمی یا غیر علمی، یا مثلا مطلب خیلی ساده بتونه یه ربع نیم ساعت صحبت بکنه.
درسته.
بدون اینکه اشتباهی گراماتیکی داشته باشه.
اون فعلا
بدون اینکه توپخ بزنه. اگه اینا هست، به این درجه رسیده، خب میتونه بله. و یه چند دقت بکنه، زبان دانشگاه با زبان بیرون فرق میکنه.
بله.
شما اگر رشته پزشکی هستید، بخواد رشته پزشکی بخونید، خب یه سری اصطلاحات پزشکی و اینا رو خب تو کالج تو اینا تو ممکنه تو زبان عادی شما یاد نگیرید.
بله.
و قطعا هم یاد نمیگیرید.
دقیقا.
خب شما میرید بیچین ترم اول دانشگاه، یه سری اصطلاحات پزشکی که تو کالج اینا رو به شما یاد دادن، یاد گرفتید، خب اینا رو بلد نیستید. ما خیلی از دوستانمون که اون موقع من با هم بودیم، به خاطر نتیجه ضعیف زبانش که با هم بودیم، نتونستن ادامه بدن، یه ترم دو ترم عقب موندن. یا من یادم دوستانی داشتیم اون موقع رشته پزشکی ترم چهارم فیزیکوم بعد شما میدادید،
درسته،
بعد میرفتید بعد فیزیکوم ترم پنجم، خب خیلی ها فیزیکوم رو میافتادن. این واقعا من نظر شخصی خودم اینه که اگر شما 6 ماه تایم بذارید،
بله،
خوب زبان رو خصوصا وارد دانشگاه میخواهید بشید، رشته‌های پزشکی، نمیدونم دندان پزشکی، داروسازی، رشته‌هایی که خوب زبان رو اگر 6 ماه به تأخیر یاد بگیرید،
دانشگاه رو 6 ماه هم عقب بنذارید، زبان رو خوب یاد،
زبان رو خوب یاد بگیره، این برگ برنده است. شما با زبان ناقص ادامه بدید، این بعد دیگه فرصتی ندارید
دیگه برگ
ریکاوری بکنید،
درسته،
زبان رو درست بکنید، همینطور کج یاد گرفتید، بعد دلیقا. این همیشه با اتون میمونه، بعد این بعدن که خواستید اگه اون تا پیشرفت کنید، مثلا میخواید بشید توتور یه دانشگاه،
درسته،
میخواید بشید نمیدونم شما رو بنام اسیستنت یه چیز انتخاب بکنن، خب بعد اون موقع خودشون نشون میده وقتی شما زبان هرچی هم از نظر علمی خوب باشید، ولی وقتی نتونید برسونید
دقیقاً
بعد شما رو رد میکنن، میگن نه شرمنده. آلمانی هم با کسی شوخی ندارن، یعنی از نظر محیط کاری کسی میخوان که کار انجام بشه، کار بلد باشه، کار درست انجام بده.
درسته.
و وقتی و خود شما هم وقتی زبانتون بعداً متوجه میشن، خیلی از دوستان وقتی زبانشون ناقص هست، کامل نشده، خودشون میترسن دنبال یه چیزایی اصلا برن، خجالت میکشن.
اگه از یه سطحی بالاتر آدم نمیتونه
پیشرفت بکنه و خودشون اصلا دست نمیزنن به یه چیزای بالاتر. یه همین هست دیگه، با این همین اوکی هم، خب این خوب نیست.
دقیقا.
بعد شما زبان، ما خیلی از پزشکای معروفمون تو آلمان که یا پروفسور سمی، پروفسور رحمانزاده یا دوستان دیگه، خب اینا زبانشون الان وقتی آدم گوش میده یا همون موقع از خود آلمانی ها بهتر صحبت میکنن و میکردن.
بارکلا.
این باز تو اون جایگاه پروفسور فول تایم دانشگاه، خب این خیلی مهمه.
پس این زبانه خیلی جالب.
من فکر میکنم یه 6 ماه تایم بذارن زبان رو خویات بگیرن، ارزش داره. دانشگاه مثلا 6 ماه به عقب بیفته، ولی بله. بعد
با یه سرعت بیشتری،
سرعت بیشتر.
خیلی هم عالی. خب آقای دکتر، شما وارد کالج شدین و بعد از کالج توی دانشگاه برلین.
من دانشگاه برلین درس خودم رشته پزشکی 6 سال خوندم بدون وقفه. بعد تخصص عمومی گرفتم، بعد از اونجا دانشگاه بیمارستان‌های مختلف تقاضا دادم. می‌خواستم اول رشته اطفال بخونم.
درست.
اون موقع رشته اطفال رشته‌های جذاب آلمان بود. کار توش کار خیلی سخت گیر می‌اومد، پذیرش خیلی سخت می‌دادن. چند ماهی ترای کردم واسه اطفال.
بله.
نشد دیگه، گفتم قلب و دوست دارم بخونم، دیگه رفتم داخلی.
بله.
پذیرش گرفتم، 6 سال رشته داخلی خوندم، بعدش هم که متخصص داخلی شدم تو ایالت نوردرین‌وستفالن.
بله.
بعدش هم که فوق تخصص قلبم رو گرفتم، 3 سالم اونجا خوندم که من یه مرکزی بودم در شرق آلمان.
درسته.
فوق تخصص قلبم رو گرفتم و آنجیوگرافی و آنجیوپلاستی.
بله.
بعدش هم که همونجا اول رزیدنت بودم، بعد اتند اون بیمارستان شدم.
توی کدوم شهر تو که؟
تو شهر نزدیکی های ایرفورد، شهر بادبرک، یک کلینیک مرکزی بود.
درسته.
حدود 1000 تا تخت داشت.
اوه،
کلینیک بزرگی بود. بعد اونجا هم خودش تجربه خیلی خوبی واسه من بود که باز نشون داد که چقدر زبان و دقت و کار، نصب،
درسته،
اینا میشه برگ برنده شما که شما رو جذب میکنم، به شما یه مسئولیت بالاتر میدن. من اونجا اول به عنوان رزیدنت بودم، بعد پروفسور اونجا هم اتندش شدم، 3 سال اتندش بودم و بعدش هم که ادامه کار برلین اومدم و اونجا ادامه دادم.
درسته. آقای دکتر، این سالها که شما تو کشور آلمان تحصیل میکردین و تو کلینیک های مختلف فعالیت داشتین، نگاهشون به ایرانی ها چطور بودش؟ چون تصویری که خیلی از آلمان و آلمانی ها دارن یه نگاه نژادپرستی هستش و اینکه همین که مثلا شما فرمودین زبان در یک سطحی اگر خوب نباشه یه جایی بالاتر نمیشه پیشرفت کرد. خیلی نگاهشون این هستش که اگر شما یک خارجی باشی توی آلمان، حالا جدای اصلا از زبان و این چیزا، وقتی که یک فرد خارجی هستی، یه آوسلندر هستی، از یه جایی بالاتر نمیتونی پیشرفت کنی. شما نظرتون چیه؟
اینطور نیست. آلمانی ها بله، یه طیفشون نژادپرستانه دارن، ولی من تجربه شخصی خودم، چون این چیزها رو از نظر شغلی طی کردم تو بیمارستان‌های مختلف، همین الان این یک نکته خیلی مهمه که وقتی شما به مراتب علمی رسیدید، کار شما رو دیدن،
درسته،
از شما هیچ موقع عبور نمی‌کنن، همیشه شما جزء برگ برندهشون هستین، به شما رجوع میکنن. من همین الان که تو ایران تبابت میکنم، مطبم اینجاست، هر سال هاست به خاطر سابقه قبلی که دارم،
بله،
تو بیمارستان آلمان سال هاست دارم، هر یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه کار میکنم. من شاید تو ایمیلم هر روز 20 تا 30 تا ایمیل هستش که بیاید یه ماه، دو هفته، سه هفته کار کنید. ببینید این واقعا به خود شما بستگی داره.
درسته.
اینطور اصلا نیست شما نتونید بالا بیاید تو این کشور.
درسته.
شما اگر زبان، باز من تاکید رو زبان با بذارید کنار، کار علمی خوب انجام بدید به عنوان کار خوب، یه رزومه خوب کاری داشته باشید و اینو داشته باشید، اتفاقا وقتی که بین انتخاب میاد بین یه آلمانی و یه خارجی،
بله،
وقتی میونن اون خارجی هم چیز علمیش بالاتره، زبانش هم خونه، اونو انتخاب میکنن.
چه جالب.
من خودم این تجربه رو بارها داشتم که رفتم جایی، بعد سوال کردم خب شما متقاضی آلمانی هم قطعا داشتید؟ گفتم بله داشتیم، ولی گفتن رزومه شما رو نداشتم. رزومه من تو همون کشور من گرفتم، نه اینجا.
بله.
و نکته دوم که میگفتن مثلا مصاحبه شما، میگفتن که خب زبان که شما صحبت میکنید ما اصلا متوجه نمیشیم شما
خارجی
هستید.
این متایش براخه هستش دیگه.
دقیقا. خب اینا نقطه های کلیدی هست.
درسته.
این خودتون کس میکنید. شما این همون برمیگرده به همون صحبتی که اول نیم ساعت قبل گفتم.
بله،
که بیزیک شما اگه خوب باشه،
بله،
بله، شما اگر زبان خوب صحبت نتونید بکنید، یاد نگرفته باشید،
درسته،
به قول آلمانی ها فلیسنت صحبت نکنید، نتونید مفهوم برسونید، نتونید راجع به مسئله، بالاخره شما باید تو زبان صرفا انکافه نیستش که زبان آلمانی شما،
بله،
باید یه هدفی رو بتونید خودتون برداشت بکنید تو محیط کاری، باید برنامه ریز باشید، باید تفکرتون یه بخش رو پوشش بده، بگن این
تفکر سازمانی که میگن،
تفکر سازمانی، اینا مهمه که شما بتونید پیشرفت کنید. والا ما خیلی از الان بخشای کلینیک های آلمانمون پزشکای خارجی رئیس بخشن. رئیس بخشن.
آها، رئیس بخش.
رئیس بخشن. حالا ایرانی هن. حالا سابقه مثلا ترک زبان بودن. اینا موفقیتشون به خاطر پشت کار علمیشون و زبان حد بالاشون بوده رسیدن.
بله. خیلی جالب. بله. خودم ایرانی ها هم کم ندارم دکتر. من خودم توی مونیخ تقریبا، چون من خیلی بیمارستان رفتم، هر بیمارستان میرفتم حداقل یه پزشک ایرانی میدیدم.
بله. ما پزشک ایرانی الان خیلی اونجا زیاد داریم، میان، مشغولن و طبقه ایرانی هم، چون سوال شما بود که برداشتشون چیه، ببینید ایرانی از قدیم الایام همیشه جزو طبقه خوشنام این محیط آلمان بودن، هنوزم هستن.
خیلی مهمه.
این خیلی مهمه چون یا قشر تحصیل کرده بودن،
بله،
ایرانی ها میامدن یا درس میخوندن یا تاجر بودن، این جفتش یک جذبه ای بود واسه این کشور.
بله.
بعد حالا بعد یه مدتی که مسئله پناهندگان زیاد شد کمی افت کرد، ولی بازم ایرانی ها هنوز جزو قشر بسیار موجه این جامعه هستن.
درست. درسته.
که ارتباط خوب گرفتن، کارهای خوب دارن، توی سطح عالی تحصیل کردن. این توی جامعه آلمان به شدت
محسوس
هست. یعنی شما ایرانی ها الان جزء خیلی متفاوتن با قشرهای دیگه،
چون خیلی مهمه
اینو نباید از دست بدیم. از دست دادنش هم اینه که یکی شما زبان و
بله.
فرهنگ و آداب اینا رو خوب یاد بگیرید، بتونید باشون تقابل کنید.
خیلی عالیه و این بله واقعا فکر کنم یک ثروت خیلی بزرگیه که ما ایرانی ها فعلا داریم و امیدواریم هستیم که همجور نسل به نسل بتونیم این رو حفظش بکنیم. چون تو بعضی از کشورها خب مثلا چهره‌ای که ایرانی‌ها دارن افرادی بودن که برای کار مثلا یدی و اینا رفتن، ولی خب توی آلمان بله من مثلا پدر بزرگم هم که تعریف میکنه ایشون هم 45 سال پیش به آلمان مهاجرت که نه، ولی خب توی هامبورگ توی بازار فرش و اینا فعال بودن. ایشون هم همیشه میگفتن که یه مثلا قسمت خیلی زیادی از هامبورگ هنوز که هنوزه، حالا با اینکه فرش ایرانی از اون رونقش متاسفانه افتاده، ولی هنوز که هنوزه هستن نسل دوم نسل سوم تجاری که رفتن توی آلمان اونجا شروع به فعالیت میکردن و بله یا خیلی قشنگ فرمودین دیگه، یا از تجار بودن یا از افرادی که پزشک بودن یا از لحاظ تحصیلی در سطح خیلی بالایی بودن. خیلی هم عالی آقای دکتر، ممنونم. اگر اجازه بدین ما این قسمت رو اینجا تموم کنیم و یک قسمت در مورد فرهنگ سازمانی میخوایم بیشتر با هم صحبت کنیم. حالا باز اینجا شما فرمودین بحث زبان، بحث فرهنگ، قوانینی که توی آلمان هستش رو رعایت بکنیم، ولی یه ذره بیشتر در مورد فرهنگ سازمانی، در مورد اینکه باز فرمودین که میشه پیشرفت کردش و اینطور نیستش که جامعه بسته باشه بگن از، چون بعضی کشورها مثلا دیدین دیگه شما سالها هم بمونید میگن ما پاسپورت به شما نمیدیم، ما اینجا زمین بخریم مالک نمیشی شما، ولی خب نه، کشور اروپایی یکی از ویژگیشون همین هستش که آدم از روز اول خیلی شاهدی که میتونه پیشرفت بکنه، میتونه به جایگاه‌های بالایی برسه. اما اینکه توی اون نگاه سازمانی چجوری باشه، توی اون سازمانی که هستیم، حالا میتونه بیمارستان باشه، میتونه محیط علمی باشه، دانشگاهی باشه یا هر جای کسی، چجوری میتونیم پیشرفت بکنیم. اگر اجازه بدین این رو توی قسمت بعدی بیشتر با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون، مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. توی قسمت بعدی در مورد فرهنگ سازمانی با جناب آقای دکتر سید مسعود امیرخلیلی بیشتر صحبت میکنیم. تا فصل بعد.